زی رادیو دری و انشالله که شما عزیزان ما رو همراهی بکنین تا پایان نشرات که حدود ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان است.
روشن دل ام چون سهرم کن
استوى كل تسليم اجزي
خیر ما باشد در رضایت، روشن دل همچون سحرم کن. الله الله الله سنور خشم و نورم کن. الله الله الله الله الله الله الله الله.
الله مهربان پشت و پناه همه شما عزیزان باشه و امیدوار هستیم که موفق باشین در کار زندگیتان. مناسب است که حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم شما عزیزان بکنیم که حضرت فرمودند از ما نیست کسی که با مسلمانی دغلکاری کند یا به او زیان برساند یا به او نیرنگ زند. انشاءالله که معاملات ما و داد و گرفت های ما و ارتباط های ما با همدیگه صمیمانه باشه و دوستانه باشه و انشالله که به هم دیگه خدای نخواسته حقه و نیرنگ نزنیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری و تا لحظات دیگر بخش پایانی اخبار را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 7:30 دقیقه. اما عرض بکنم خدمت شما که 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و در افغانستان هم 0794-71-71-44. سایت رادیو دری را هم آدرسش داشته باشین و برنامه را از طریق سایت هم لطفاً بشنوین. parstoday.com/dari parstoday.com/dari. با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم که شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، خدمتتان هستم با تقدیم آخرین بخش خبری امروز. انفجاری ساعت قبل شهر کابل را لرزان. فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار بعد از ظهر امروز در نزدیک زمین ورزشی کرکت در حوزه هشتم امنیتی این شهر رخ داده است. تاکنون از تلفات احتمالی آن گزارشی دریافت نشده و شخص یا گروهی هم مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید گروه تروریستی داعش در افغانستان شکست خورده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اظهارات زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان مبنی بر افزایش شمار تروریست های داعش در افغانستان را نادرست و دور از واقعیت دانست و گفت داعش در این کشور شکست خورده و در حال ریشه‌کن شدن است. ذبیح الله مجاهد افزود دولت طالبان و مردم افغانستان به داعش اجازه ایجاد پایگاه در این کشور را نمیدهند. کابلوف دیروز در یک نشست خبری گفته بود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار تروریست های داعش با افزایش 3 برابری به حدود 6000 تروریست رسیده است. شورای علمای شیعه ولسوالی یکاولنگ افغانستان بر برگزاری باشکوه مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام تاکید کرد. نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در یکاولنگ بامیان در آستانه ماه محرم از مردم مسلمان این کشور خواست تا جلسات عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را هرچه باشکوه تر برگزار کنند. در بیانیه منتشر شده همچنین خواسته شده تا در حسینی‌ها از مبلغین و خطبای عالم استفاده شود تا مردم از مسائل دینی بهره ببرند و بر روضه‌خوانی صرف اتکا نشود. نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در یکاولنگ در ادامه نیز از وعاظ و خطبا می خواهد تا مردم را به برابری و وحدت بیشتر دعوت کرده و از بیان موضوعات اختلاف برانگیز پرهیز کنند. در ادامه بیانیه از دسته های از دسته های سینه‌زنی و عزاداری درخواست شده تا به منظور حفظ و رعایت مسائل امنیتی از راه اندازی دسته های سینه‌زنی و عزاداری شبانه بپرهیزند. این شورا در انتها نیز از مردم مسلمان افغانستان درخواست کرده تا در مجالس توسل به اهل بیت علیهم السلام به تامین امنیت جلسات خیش توجه کنند و برای امنیت کشورشان نیز تلاش کنند. 10 نفر بر اثر سیل در ولایت غزنی جان باختند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، یک مسئول افغانستان اعلام کرد امروز بر اثر سیل در غزنی 3 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. سیل خسارات سنگین مالی هم وارد کرده است. منابع محلی در قندهار هم دیروز اعلام کردند بر اثر سیل در این ولایت یک مادر با 5 فرزندش جان باختند. سیلاب در قندهار خسارات زیاد مالی به مردم این ولایت وارد کرده است. سازمان ملل متحد بیش از 3000 منزل مسکونی جدید برای زلزله زدگان افغانستان می سازد. بر اثر زمین لرزه 1 ماه سرطان در مناطق مختلف پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان باختند و بیش از 3000 نفر دیگر مجروح شدند که در بین آنها شمار زیادی از کودکان هستند. در این زمین لرزه 18000 منزل مسکونی هم تخریب شد. وزارت امور رسیدگی به حوادث دولت طالبان در افغانستان اعلام کرده معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در نشست هماهنگی اداره‌های ملل متحد و کمیسیون تنظیم کمک‌های بشری و رسیدگی به زلزله زدگان گفت این سازمان در مرحله بعدی 6000 منزل مسکونی دیگر هم برای زلزله زدگان افغانستان می‌سازد. وزیر حج اوقاف دولت پیشین افغانستان به این کشور بازگشت. کمیسیون تماس دولت طالبان با شخصیت‌های افغانستان و بازگشت آنها به کشور اعلام کرد. عبدالحکیم منیب وزیر حج اوقاف دولت پیشین افغانستان به کابل برگشت است. در گزارش کمیسیون تماس دولت طالبان آمده است از زمان آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و 10 نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. پیش از این شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان در نشستی تاکید کرده بود هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. طالبان همچنین تاکید کردند با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمی‌گردند از توانایی آنها استفاده خواهد شد. خطیب نماز جمعه تهران گفت زنان ایرانی با حجاب اسلامی در همه عرصه‌های علمی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی خوش درخشیدن. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مسئله حجاب و عفاف و ترویج بی‌حجابی و شبهه افکنی درباره آن در کشورهای غربی افزود غرب فکر می‌کند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود پیشرفت نمی‌کند، اما با کمال ناکامی برعکس این موضوع را در ایران و بعد از انقلاب اسلامی دیدن که زنان ایرانی با حجاب اسلامی در همه عرصه‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و عرصه‌های دیگر خوش درخشیدن. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه قرارگاه فرهنگی غرب ضد حجاب و ترویج بی حجابی است گفت دشمن از حجاب زنان ایران عصبانی شده و تجلی عصبانیت خود را با شبهه افکنی ضد حجاب نشان داده است. آیت الله خاتمی تاکید کرد دعوای استکبار و در رسان آمریکا دعوا بر سر اسلام ناب محمدی است و آنها اسلام ناب حاکم بر ایران را بر نمی‌تابند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به دیدار اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود مواضع حضرت آیت الله خامنه ای تجلی عزت، حکمت و مصلحت بود. آیت الله خاتمی گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به پوتین از کشته شدن مردم عادی در جنگ با اوکراین ابراز ناخرسندی کردند و در عین حال گفتند اگر روسیه در قضیه اوکراین ابتکار عمل را در دست نمی گرفت طرف مقابل دست به کار می شد. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکیه نیز تاکید کردند که حفظ تمامیت ارضی سوریه مهم است که موضعی حکیمان است. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به آغاز ایام عزاداری سید و سالار شهیدان گفت دهه اول محرم دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر است. تقویت نظام اسلامی از برجسته ترین معروف ها و تضعیف نظام اسلامی از بدترین منکر هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برنامه پیشرفته نظامی هسته‌ای رژیم صهیونیستی و استمرار استنکاف آن از قرار دادن تأسیساتش تحت پادمان آژانس و نپیوستن به معاهده منع اشاعه را تهدیدی جدی ضد امنیت بین المللی خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییت نوشت برنامه پیشرفته نظامی اتمی رژیم آپارتاید اسرائیل و استمرار استنکاف این رژیم از قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود تحت پادمان جامع و نپیوستن به معاهده منع اشاعه تهدید جدی ضد امنیت بین المللی و رژیم منع اشاعه است. و وزارت دفاع روسیه خبر داد ارتش اوکراین با استفاده از سامانه‌های موشکی آمریکایی به زندان اسرای اوکراینی حمله کرده که باعث کشته شدن حداقل 50 نفر شده است. وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد حمله هوایی به زندان منطقه دونتس که در آن اسرای گردان افراطی و نئونازی آزوف نگهداری می‌شدند توسط ارتش اوکراین انجام شده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است در حمله اوکراین به این بازداشتگاه با استفاده از موشک‌های آمریکایی همیارس 53 اسیر جنگ اوکراینی کشته و 75 نفر از آنها زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه 8 نفر از کارکنان این زندان نیز دچار جراحاتی با شدت‌های متفاوت شدند، حمله به این تأسیسات را اقدام تحریک‌آمیز آشکار برای ارعاب مردم اوکراین علیه روسیه توصیف کرد. این وزارتخانه همچنین افزود در حال حاضر تعداد زیادی از سربازان اوکراینی با آگاهی از نگرش انسان دوستانه طرف روسی نسبت به اسرای جنگی داوطلبانه سلاح‌های خود را زمین می‌گذارند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. رسیدیم به پایان آخرین بخش خبری امروز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 و تقریبا 40 دقیقه است به وقت ایران افغانستان و همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین و برنامه ها را شنیدین. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتان خواهد شد از بخش نیمروزی رازهای زندگی نام داره.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام بر شما. برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان می شود و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. رسول خدا می فرماید بدترین افراد کسانی هستند که به سخنچینی می روند و در میان دوستان جدایی می افکنند و در جستجوی عیب برای افراد صالح پاک دامنند. سخنچینی آنقدر به زندگی آسیب می زند که علاوه بر قرآن احادیث زیاده هم در این باره داریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید سخنچینی گناهی است که هرگز فراموش نمی شود. ما باید بدانیم که وظیفه هر مسلمانی است که برای حفظ اسرار زندگی افراد کوشا باشد و سخنی را که نزد او بیان می کنند آن را امانت بدانند. اگر نگرانی و اختلاف میان دو مسلمان هست، آن را برطرف کند و برای تحکیم مهر و محبت و یگانگی و پیوند وحدت میان اهل ایمان تلاش نماید. اما متاسفانه سخنچین برخلاف این اخلاقی رفتار می کند و از روی نادانی یا به منظور ایجاد ناراحتی و تخریب کسی و سخنچینی اقدام می کند و به اختلافات دامن می زند. خوبان همراه، شاید شما شنونده و دوست گرامی در خانواده، مکتب، محل کار و بالاخره در ارتباط با دیگران، همسایگان و افرادی که معاشرت دارید و نوع با سخنچینی و زیانهای تفرق انگیز، حتی ایجاد کدورت و کینه‌توزی و گاهی با وجود آمدن درگیری و خسارت مالی و جانی برخورد کرده باشید و رنج هم برده باشید. سخنچینی رفتار زبانی بسیار زشت و خطرناکی است و هیچ شخصی با ایمان مرتکب آن نمی شود، چون گاهی فتنه ها و آشوب های دردناک در جامعه وجود دارند. پیشوایان دینی ما را از این برخورد زشت و خطرناک منع کرده و زیان های آن را بیان کردند. شایسته است ما نیز به فرمایشات آنها عمل کنیم و از این ویژگی نکوهش شده دور بمانیم تا جامعه سالم تری داشته باشیم. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
یکی از گناهان زبان سخنچینی است. عجیب آمد پیش امام صادق علیه السلام و آقا فلانی پشت سر شما اینطور میگو. آقا من نمیدونم اون گفته یا نه، ولی تو آدم بدی هست، تو آدم بدی هستی، چون اومدی منتقل کرد و منو به زحمت انداختی. میگه فکر کردم منظور از این که میگه منو به زحمت انداختی چیه، دیدم بلند شد آقا وضو گرفت، دو رکعت نماز اون دعا کرد برای اون شخص. لذا رسول خدا گاهی بهش میگفتن امرو پا منبر شما یک کسیه دیشب شراب خورده. مثلا حضرت فرمود بعضی شراب میخورن کار خوبی نیست. مثلا هیچ وقت به نام کسی رو خطاب نمیکرد. دوستان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود الا انبئکم بشرارکم، بگم بدترین شما کیه؟ آره دیگه، سوال شرترین آدم زیر این آسمون کیه؟ اون که چاقو میکشه، اون که لاتی میکنه، اونی که نه، فرمود اونم بده، ولی شرترین شما کسیه که سه تا ویژگی داره. سه ویژگی در کسی باشه شرار خلقه. یک، المشاؤون بالنمیمه، کسایی که سخنچینی میکنن. مشی قرآن هم داره دیگه، آیهش تو سوره قلمه، مشائن به نمیم. دو، البته این دوتاش هم این همون سخنچینیه، یعنی یه نوع سخنچینیه، المفرقون بین الاحبه، اونایی که هی بین مردم اختلاف ایجاد میکنه، دوستان رو از هم میگسلن، جدا میکنه. و سوم، الباغون للبرعا المعایه، اونایی که برای افراد بیگناه عیب میتراشن. نکنید خودمونو جهن. اگر درست نقل میکنید سخنچینیست، اگر نادرست تهمت، همش هم غلطه. به همین جهت در روایت دارد، عجیب این روایت، الجنتو محرمتون علل مشائین به نمیمه، کسایی که مش میکنن این ور اون ور حرفا رو انتقال میدن، روایت میفرماید بهش بر اینها حرامه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری، و ما با برنامه رازهای زندگی و با موضوع سخنچینی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، سخنچین در باطن خود حقارت و ذلت را احساس می کند و برای جبران شکست های درونی و رسیدن به اهداف شوم خود متوسل به این حربه سخنچینی می شود. در احادیث زیاده از این رذیله اخلاقی سخن به میان آمده است و در بسیار روایات سخنچین دشمن خداوند معرفی شده است. پیامبر گرامی اسلام می فرماید دشمنترین شما در نزد خداوند کسانی هستند که از پای سخنچینی میان دوستان می روند و برادران را از هم جدا می کنند و طلب عیب پاکان را می نمایند. در حدیث دیگری از آن بزرگوار آمده است چون این اشخاص شرار مردمند و بدترین مردم کسی است که مردم از شرارت او دوری کنند و شک نیست که سخنچین این گونه است. خلاصه این که بدی سخنچین از همه کس بیشتر است. حضرت علی علیه السلام می فرماید بر تو باد که از سخنچینی دوری نمایی که آن کینه را در دل می کارد و شخص را از خدا و خلق او دور می گرداند. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب همراهان گرامی، به پایان برنامه‌های رادیو دری در بخش نیمروزی رسیدیم و امیدواریم حاصل تلاش همکاران ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشین. انشالله از فردا با بخش صبحگاهی همکاران ما در خدمت شما هستند و امیدوار هستم که شما همیشه در کنار رادیو دری باشید و شنونده برنامه‌های بخش صبحگاهی هم انشالله باشید. ممنونم از همراهیتان و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. با شما خداحافظی میکنیم و انشالله که شب آرامی داشته باشین، سلامت باشین و موفق. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
کاهش 35% تولید آرد در تاجیکستان. اعلام ثبت نام 12 نامزد در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان تاجیکستان. و فوت 54 بیمار بر اثر ابتلا به کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از کاهش 35% تولید آرد در این کشور در 6 ماه نخست سال جاری اظهار نگرانی کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این مطلب را در نشست هیئت وزیران اعلام کرد. وی تاکید کرده است که به دلیل بحران غذایی در جهان، اکثر از کشورهای شریک تاجیکستان برای صادرات محصولات و مواد اولیه مورد نیاز مردم محدودیت‌هایی را به کار گرفتند که به اوضاع اقتصادی کشورش به تأثیر نخواهد بود. از این رو امام علی رحمان با وزارت صنایع و فناوری‌های نوین انجمن وارد کنندگان گندم دستور داده که موضوع واردات گندم از خارج به طور جدی پیگیری شود. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار پیدا کردن راه‌های جدید واردات گندم شد و بر ضرورت حفظ قیمت مواد غذایی در بازار داخلی کشورش تاکید کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد که 12 نامزد را برای رقابت در 3 حوزه انتخابیه به مجلس نمایندگان این کشور ثبت نام کرده است. به دلیل تعیین شدن 3 نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان به مقام‌های دولتی از حوزه انتخابات رودکی، دنگره و فردوسی، اکنون 12 نامزد برای جایگزینی آنها در روز 14 آوگوست سال جاری به رقابت خواهند پرداخت. در حوزه انتخاباتی رودکی رای دهندگان باید نماینده جدید را به جای خیرالدین عثمانزاده انتخاب کنند. عثمانزاده به ریاست مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. در حوزه انتخابی دنگره نیز باید فرد جدید به جای خانم لطیفه عبدالخالق زاده راهی مجلس شود. عبدالخالق زاده معاونت وزارت معارف و علوم تاجیکستان را بر عهده دار شد. در حوزه انتخاباتی فردوسی نیز باید فرد دیگری به جای امام علی نصرالدین زاده که اکنون در مقام دستیار ریاست جمهوری تاجیکستان در امور ارتباط با جامعه فعالیت میکند انتخاب گردد. مجلس نمایندگان تاجیکستان دارای 63 کرسی میباشد و هر 5 سال اعضای آن انتخاب میشوند. هیئت تاجیکستان برای ریاست وزیر کارهای خارجه این کشور با منظور شرکت در اجلاس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند به سر میبرد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت انتظار می رود که سراج الدین موردین در چارچوب این سفر با تعدادی از همتایان خود دیدار و در اجلاس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت و سخنرانی کند. از سوی دیگر سراج الدین موردین در تاشکند در نخستین دیدار خود با وزیر خارجه پاکستان ملاقات و دو طرف سطح فعلی و دورنمای روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. لازم باید آوری است که ریاست در سازمان همکاری شانگهای امسال بر عهده کشور ازبکستان است. اجلاس اخیر شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 13 و 14 ژوئن سال جاری در دوشنبه و تحت ریاست تاجیکستان برگزار شده بود. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی است که در سال 2001 میلادی تأسیس شده است. کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان اعضای کامل حقوق آن هستند. افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان، کشورهای ناظر و آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه، سریلانکا کشورهای شریک این سازمان هستند. گفتنی است که در نشست سازمان همکاری شانگهای که در سپتامبر سال 2001 در دوشنبه برگزار شد، روند پذیرش جمهوری اسلامی ایران در این سازمان و اعطای وضعیت شریک گفتگو با مصر، قطر و عربستان سعودی آغاز شد. سخنگوی دولت ایران از افزایش صادرات غیر نفتی این کشور در 4 ماه گذشته خبر داد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران با پیشنهاد آمار صادرات غیر نفتی در 4 ماه گذشته در پیام تویتری نوشت این میزان به 17 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که نسبت به 4 ماه نخست سال قبل 22% رشد داشته است. به نوشته بهادری جهرومی در 4 ماه گذشته حدود 4 میلیارد دلار هم از صادرات گاز وصول درآمد شده که معادل کلی وصول درآمد گاز در سال 1400 میباشد. صادرات غیر نفتی ایران از زمان استقرار دولت جدید افزایش قابل توجه داشته است. دولت سوم ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 آگوست سال 2021 نشان داده که با توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی را در اولویت برنامه‌های خارجی‌اش قرار داده است. سیاست منطقه‌گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمله این نمونه‌های متوازن‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که از سوی دولت 13 دنبال می‌شود. دومین ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر راهی روسیه شد. آیین بدرقه دومین ناوگروه رزمی آموزشی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف شرکت در رژه دریای جمهوری فدرال روسیه روز جمعه در منطقه چهارم دریایی امام رضا علیه السلام در بندر انزلی در شمال ایران با حضور فرماندهان و مسئولان اردوی نیروی دریای ارتش برگزار شد. دو شناور پیکان و جوشن در این ماموریت حضور دارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 54 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 141891 نفر رسید. در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7849 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 1263 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,374,794 نفر رسید. 1,169 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 8,077,102 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,415,070 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این بیماری در جهان می باشد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. 15 کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و بلاروس در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد و با به دست آمدن توافقات مهم راه توسعه مبادلات اقتصادی بین دو کشور اکنون هموارتر شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی جلب میکنیم.
برگزاری 15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در شهر مینسک به معنای هموار کردن مسیر توسعه مبادلات اقتصادی با کشوری است که هم عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم از نظر صنعت و کشاورزی در ردیف کشورهای پیشرو در جهان است.
در این سفر ما دنبال این هستیم که زمینه‌های همکاری که چند زمینه رو تا حالا مشخص کردیم، مثلا در حوزه تولید خودرو بررسی بکنن تولید خودروهای ایرانی رو در بلاروس، یکی دیگه از موضوعات ترانزیت بود، یکی از موضوعات دیگه همکاری مشترک در تولید دامتراک بود. عمده هدف سفر به بلاروس پیدا کردن زمینه‌های همکاری تولید مشترک در حوزه ماشینات و تجهیزات صنعتیه.
توافق بر سر انعقاد سند جامع همکاری‌های بلند مدت و امضای چندین سند همکاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری یکی از نشانه‌های مهم عزم تهران و مینسک برای همگرایی اقتصادی است. آقای فاطمی امین که از طرف ایران ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، با همراهی سعید یاری سفیر ایران در بلاروس و اعضای هیئت اقتصادی کشورمان ضمن مذاکره و رایزنی با مقامات اقتصادی بلاروس از کارخانه تراکتورسازی این کشور هم بازدید کرد.
بلاروس کشوریه که در حوزه ماشینات معدنی و صنعتی خب بازار بسیار بزرگی در دنیا داره. از اون طرف در زمینه تجهیزات پزشکی ما توانایی بالاتری داریم. همین امروز یک تفاهم‌نامه امضا شد که یک شرکت ایرانی تولید یک محصولات تجهیزات پزشکی رو در بلاروس آغاز کرد.
نی بلاروس نی روسیه نی پروپوسکایوت اوکراینسکه زرنو.
مواضع نزدیک بلاروس و روسیه درباره جنگ اوکراین خشم غربی ها را برانگیخته و مینسک اینک با تحریم‌های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم‌هایی که با همکاری و همگرایی در عرصه‌های گوناگون از جمله در زمینه اقتصادی می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد. برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس فصلی نو در مناسبات اقتصادی دو کشور است که می‌تواند در کوتاه مدت حجم همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی بین تهران و مینسک را به چند برابر افزایش دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
کارشناسان مسائل سیاسی گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر را عامل نگرانی صهیونیست ها عنوان می‌کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکاران پرویز قیاسی از باکو جلب می‌کنیم.
علی‌رغم فتنه انگیزی و اختلاف افکنی های دشمنان میان دوستی های ابدی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور همسایه پایدار و ماندگار است. این جان سخنان مسئولان و کارشناسان جمهوری آذربایجان در مصاحبه با ما بود. الهام محمدوف نماینده 4 دوره و عضو فعلی کمیسیون دفاع، امنیت و مبارزه با فساد اداری در مجلس ملی این کشور اعتقاد دارد طرف‌های سومی در منطقه برای تاثیرگذاری در روابط دو کشور مجدد فعال شدند.
سوبلاندırmak isteyen müeyyen şer güveler olur.
نیروهای فتنه انگیزی وجود دارند که در پی گل‌آلود کردن روابط هستند. در گذشته هم بودند و امروز هم چنین نیروها ریز و درشت یا دور و نزدیک هستند. اما تأکید می‌کنم با وجود تاریخ و فرهنگ مشترک و رابطه دوستانه سران، دو کشور همسایه خواهند توانست از تمامی نقشه‌هایشون جلوگیری کنند.
دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت روابط با همسایگان به ویژه کشورهای اسلامی بر اراده ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
Azərbaycan dövlətinin İrana qarşı bu mehriban səmimi qonşuluq siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəyini.
Mütəqəddəm ki, rəvabət bir şəxs piç təsir xəyət yoxdur. Həmin günə ki, rəis cümhur Azərbaycan dər səfər be mənatıq azad şədə həm mərz va İran in mərzha ra mərz dosti unvan kərdə əst.
Karşnasan siyasi göstərəş həmkari hay İran va cümhuri Azərbaycan dər mahay axir dər sayi siyasət təvəccüh be həmsayəgan ra amir nəgərani səhyunistə midanand.
Bəzi qüvvələr üçüncü tərəflərin təsiri altında bu məsələlərdə yanlış bir mövqeydədirlər.
Rəvabət dostanə bəyət bədur az düşməni başad və hətta bərəks rəvabəti ki daray vəjigihay manand dosti və həmkariist bəyət bə kömək mütəqabil təbdil şəvəd. Və fəaliyyət bərxi niruha تحت تأثیر طرفهای سوم که در پی ایجاد تنش هستند راه را به خطا میبرند و تاکید میکنم راههای ارتباطی باید عاملی برای افزایش دوستی ها باشد.
بر اساس نقشه راه جدید و اراده جدی مسئولان عالی رتبه دو کشور حجم مبادلات تجاری غیر نفتی در مرحله نخست به دو برابر یعنی به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. پرویز قیاسی خبرگزاری صدا و سیما باکو.
یک جوان فلسطینی به ضرب تیر نظامیان اشغالگری صهیونیستی در شمال شرقی رام الله به شهادت رسید. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز به بهانه‌های مختلف با حمله به مردم مظلوم فلسطین آنها را به شهادت رسانده، مجروح و یا بازداشت میکنند. به گزارش رسانه‌های فلسطینی، امجد ابو علیان نوجوان 16 ساله فلسطینی به ضرب تیر نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه در شمال شرقی رام الله به شهادت رسید. در این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. چند پیش مرکز اطلاع رسانه فلسطین در گزارش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا 12 میون 23 فلسطینی تنها در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسانده شدند. رئیس سابق سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگری صهیونیستی گفت که این رژیم آمادگی ورود به هیچ جنگی را در آینده ندارد. سیف القدس یا شمشیر خود جنگ گسترده گروه های مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیستی است که از 11 می سال 2023 میلادی به وقوع پیوست و مدت 12 روز ادامه داشت. گروه های مقاومت جایگیر در باریکه غزه و ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تحمیل خسارت زیان های فراوان به رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروز شدند. ایلون لوتون افسر بلندپایه سازمان اطلاعات داخل رژیم صهیونیستی شباک و رئیس سابق این سازمان در واکنش به گزارش بازرسی حکومت این رژیم درباره درگیری های شهری سال گذشته در سرزمین های اشغالی گفت که تلوی آمادگی ورود به هیچ جنگی را در آینده ندارد. لوتون اظهار کرد حوادث و درگیری های ماه می 2021 که با جنگ 12 روزه غزه همراه شده بود موجب غافلگیری سازمان شباک شد و میزان انفجار شرایط به حدی بود که کسی پیش بینی آن را نمی کرد. این افسر بلندپایه رژیم اشغالگر صهیونیستی در باره امکان وقوع درگیری های شدید مانند آنچه که در ماه می سال 2021 رخ داد نیز نوشت بدون شک یک درگیری یا جنگی دیگری در پیش رو داریم و اوضاع داخلی با حادثه های همراه خواهد شد اما از میزان شدت آن اطلاعی نداریم. لوتون تاکید کرد احتمال شعله‌ور شدن عرصه داخلی بسیار زیاد است اما تاکید میکنم که شدت آن بی سابقه خواهد بود. ولی در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای مقابله با آن آمادگی دارد میگویم نه. این افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی افسود درگیری های بی سابقه در ده ها شهر میان فلسطینی ها و صهیونیست ها در مناطق اشغالی سال 1948 که با جنگ 12 روزه غزه همراه شده بود همچنان موجب ترس و واهمه مقامات صهیونیستی شده است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفته بود که در صورت مهار نشدن درگیری های فلسطین و نظام صهیونیست موجودیت این رژیم به خطر خواهد افتاد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه را مهمترین محور سیاسی دولت ایران اعلام کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اختتامیه دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با یادآوری سفر وزیران فرهنگی کشورهای عراق، سوریه و لبنان به ایران اظهار امیدواری کرد که سفیران فرهنگی دیگر کشورهای اسلامی نیز جهت گسترش تعاملات فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران سفر کنند. ایمانی پور با تاکید بر اینکه گفتمان انقلاب و نمونه انقلاب اسلامی در جهان طرفداران زیادی در کشورهای اسلامی دارد، بر ایجاد دیگرگونی در عرصه امور بین الملل و فرهنگی تاکید کرد و گفت رای زنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود در عرصه جهاد تبیینی استفاده کند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تاکید کرد که مهمترین میوه شناخت نخبگان است، چرا که حوزه‌های فرهنگی با نخبگان شکل می‌گیرد. اجلاس دهم رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور پس از وقفه 10 ساله و با شعار دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان همگرا صادرات فرهنگی از 23 ایول در تهران آغاز و 28 ایول به کار خود پایان داد. مقامات دریافتند که اکثر استفاده کنندگان از سیگارهای الکترونیکی به عنوان راه برای ترک سیگار در نهایت به صورت اضافی سیگاری شده و با کشیدن سیگارهای الکترونیکی و معمولی مقدار بیشتری نیکوتین مصرف میکنند. محققان البته در همین این اخبار خوبی را از اختراع درمانهای ترک سیگار مورد تایید سازمان غذا و داروی ایالات متحده اعلام کردند که این درمانها برای سیگارهای دوگانه و حتی کسانی که فقط سیگارهای سنتی مصرف میکنند مفید خواهد بود. لی چونچین دانشیار روانپزشکی در دانشگاه روانپزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس گفت ما درمانهای مورد تایید این سازمان مانند جایگزینی نیکوتین و ورانیکلین و همچنین مشاوره برای سیگارها را توصیه میکنیم. محققان خاطر نشان کردند که 70% سیگارها سعی میکنند سیگار را ترک کنند، 20% میخواهند سیگار را کاهش دهند، در حالی که 5% موفق به ترک سیگار بدون هیچ گونه درمان یا توصیه میشوند. در پنجمین اجلاس دیجیتال چین در شهر فوجو در استان فوجیان این کشور آخرین پیشرفت‌ها در ایجاد یک چین دیجیتال به نمایش گذاشته است. شرح بیشتر این خبر در گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار صدا و سیما از چین.
در پنجمین اجلاس دیجیتال چین که در شهر فوجو در استان فوجیان برگزار شد، آخرین پیشرفت‌ها در ایجاد یک چین دیجیتال به نمایش گذاشته شد. شرکت کنندگان در این اجلاس دانش و تجربه خود را در زمینه‌های انرژی هوشمند و تحول دیجیتال کسب و کار به اشتراک گذاشتند.
از طریق ترکیبی از فناوری دیجیتال با فناوری انرژی ما می‌توانیم عملکرد شرکت‌ها را کارآمدتر کنیم.
شرکت کنندگان در این اجلاس بحث و تبادل نظر کردند که چگونه مناطق روستایی می‌توانند کسب و کارهای دیجیتالی را توسعه دهند.
برای اینکه محلی‌ها اقتصاد دیجیتال خود را تقویت کنند، باید خوشه‌های از مشاغل دیجیتالی پیشرو و با کیفیت بالا تشکیل دهند. تنها از این طریق می توانیم به رشد شرکت‌های دیجیتالی با کیفیت کمک کنیم.
این اجلاس دو روزه با حمایت نهادهای دولتی از جمله اداره فضایی مجازی چین، وزارت صنعت و فناوری و اطلاعات و دولت استان فوجیان برگزار شد.
در این نمایشگاه متخصصان و پژوهشگران آخرین دستاوردهای خود را در زمینه فناوری دیجیتال، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال ارائه کردند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
و در ادامه رقابت‌های گلوبال قهرمانی آسیا که در بحرین در حال برگزاری تیم ملی گلوبال مردان ایران با شکست تیم ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در ادامه رقابت‌های گلوبال قهرمانی آسیا در بحرین تیم ملی گلوبال مردان در مرحله نیمه‌نهایی برابر ژاپن به تساوی 6-6 رسید و سپس در وقت اضافه با ضربه گل طلایی میلاد سوری تیم ژاپن را شکست داد و راهی فینال شد. تیم گلوبال مردان ایران در مرحله گروهی با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و تایلند همگروه و با پیروزی از برابر تایلند و استرالیا به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.